بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره بیع عذرات نجسه بود. در این باره اقوال علما رو دیدیم و دیدیم که تقریبا اجماع داریم بر حرمت این بیع، اما به احتمال بسیار زیاد این اجماع مدرکی است و مستند به همین روایات. چهار روایت در مسئله است که خب یه دونش از دعائم الاسلامه که سند نداره. اصلش سه روایت میشه که این سه روایت رو روز گذشته دو تاشو بررسی کردیم. سند دومی موند، یه مطلبی در رابطه با مستثنیات ابن ولید داشت که حالا بهش اشاره میکنه. روایت اول روایت ابن شعیب بود، یعقوب ابن شعیب، که در او سمن العذرت من السفت دونسته شده. روایت دوم روایتی بود که در او هم تعبیر به حرمت شده بود، هم تعبیر به عدم الاشکال، که خب این یکی از تمرین‌های بسیار خوب فقهی است که بعداً راجع به صحبت خواهیم کرد. روایت از مسمع ابن عبی مسمع عن سماعه بود که روایت سماعه ابن مهرانه، گفته بود سأل رجل از ان عبی عبدالله، سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر، فقال اینی رجل ابی العذره، فما تقول؟ قال حرام بیعها و ثمنها، و قال لا بأس به بیع العذره. در یه تعبیر سماعه میگه که حضرت فرمود قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس به بیع العذره. خب این محل بحثه، اگه حرام پس چجور لا بأس؟ گفتیم یکی از مواردی که در رابطه با این روایت ممکنه بعدها بگیم احتمال تصحیفه. یه واو اگه تو این روایت جا به جا نوشته شده باشه معنا کلن عوض میشه، که سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر، فقال ما تقول فی بیع العذره، گفت انا رجل ابی العذره، فما تقول، و قال حرامون بیعها، سوالی گفته، و قال این همون سائل، و قال حرامون بیعها و ثمنها، ما تقول، و قال حرامون بیعها، تمام تو سواله. حضرت جواب بدن قال لا بأس به بیع العذره. این وابی که سر و قال لا بأس اگه بره قبلش معنا رو عوض میکنه. نمیخوایم بگیم به این راحتی میشه این کارو کرد. سلام علیکم. میخواییم بگیم که این مسئله در ذهنتون باشه که تصحیف چگونه میتونه معنا رو قلب بکنه. در سند روایت یک کسی است به نام ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید، که این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید مرویون ان محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نوادره. اینو دقت کنید چون این آدم پر روایته و اصل این مبحث مستثنیات ابن ولید پرفائده است، در جاهای مختلف بسیاری از رجالی ها بهش تمسک میکنن، در ذهنمون باشه، جاهای مختلفی به دردمون میخوره. ابن ولید استاد شیخ طوسی است، استاد صدوق، و نجاشی وقتی که در رابطه با صاحب نوادر الحکمه صحبت میکنه میگه ابن ولید گفته که حرفای صاحب نوادر الحکمه رو خوبه بپذیرید، روایتش رو قبول کنید، خودش هم مشکلی نداره، ولی لا یبالی عمن اخذ، خیلی مبالات به این نداشت که روایت از کی میگیره. بعد نکته ای که داره، یک سری آدمایی رو اومده استثناء کرده، گفته هر کی صاحب نوادر الحکمه گفت و هر چه گفت قبول کنید الا روایاتی که از این آدم هاست. یکی از کسایی که این در این زمره شمرده شده خود ابن عبیده، محمد ابن عیسی ابن عبیده، گفته که اگر محمد ابن عیسی ابن عبید در امری مرسله روایت نقل کرد قبول نکنید. خب ابن ولید بزرگه، او وقتی میاد میگه محمد ابن عیسی ابن عبید رو روایات رو قبول نکنید، این به نوعی رد است. نمیگتم حسن روایات شد، میگه اگر صاحب نوادر ازش نقل میکنه قبول نکنید. البته برخی از بزرگان هستن که این حرف او رو قبول نکردن، ولی بنابرای نقل نجاشی خود صدوق هم قبول کرده، خودش هم به دیده تردید رو نگاه میکرده. این یه نقطه ضعفی برای محمد ابن عیسی ابن عبید میشه. عبارت نجاشی چون مستثنیات ابن ولید تعداد زیادی هست، اصل عبارت نجاشی رو ببینید، این بحث پرفایده یا رجالی یا راجب یه نفر نیست، رجال کلن قاعده خیلی نداره، یه قاعده ای که از یه نفر بیاد بیرون، ولی بالاخره یه مواردی است که آیا مستثنیات ابن ولید رو چه کار کرد؟ پذیرفت؟ رد کرد؟ چون آدمای بزرگی اسمشون میاد. ببینیم وقتی نجاشی راجع به صاحب نوادر الحکمه صحبت میکنه میگه ابو جعفر کان ثقتون فی الحدیث الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسی ولا یبالی عمن اخذ و ما علیه فی نفسه مطعن فی شی، خودش مشکلی نداره اما از هر کی میشنیده نقد میکرد. بعد و کان محمد ابن حسن ابن ولید یستثنی من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی که همین کتاب نوادر باشه، ما رواه یک انا احمد ابن موسی الحمدانی، دو ما رواه عن رجله، اگه صاحب نوادر گفتن رجله ما قبول نداریم، یا گفتن بعض اصحاب ناسه، او گفت محمد ابن یحیی المعازی، اگه از این روایت کرد قبول نیست، شهار ابی عبدالله رازی الجامورانی که این احتمالاً جمارانیه، رازی منطقه ری و هومهاش که یکی از دردهاتای ری هم اون وقتا جماران بوده، لذا این ابی عبدالله رازی جامورانی، ابی عبدالله سیاری، یوسف ابن سخت یا سخت نمیدونم، وهب ابن منبه، ابی علی نیشابوری، ابی یحیی واسطی، محمد ابن علی ابن سمینه، یا اگه صاحب نوادر گفت فیه حدیثن او کتابن ولم اروهی، اگه این گفت آقا تو کتابی بود ولی من روایتش نمی کنم، اینم قبول نکنیم. سهل ابن زیاد آدمی شاهد ما اینجاست، محمد ابن عیسی ابن عبید، البته به اسناد منقطع، این اگه مرسلاتش بود، یا احمد ابن هلال، یا محمد ابن علی حمدانی، عبدالله ابن محمد شامی، عبدالله ابن احمد رازی، احمد ابن حسین ابن سعید، احمد ابن بشیر الرقی، محمد ابن هارون، ممویت ابن معروف، محمد ابن عبدالله ابن مهران، یا اونایی که منفردات حسن ابن حسین لؤلؤی است، یا اونایی که صاحب نوادر روایت میکنه از جعفر ابن محمد ابن مالک، یا یوسف ابن حارث، یا عبدالله ابن محمد دمشقی. تمام، این عبارت ابن ولی تموم شد. پس میگه هر چه در نوادر الحکمه از خوبه غیر اینا، ایناش غلط. بعد ابوالعباس ابن نوح که از رجالیونه، او گفته وقد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن حسن ابن ولید، حرفاش خوبه، فی ذلک کله، در این مواردی که گفته خیلی خوبه، قد اصاب، و تبعه ابو جعفر ابن باب وی که صدوق باشه، اونم دنبال کرده. الا ابوالعباس نو میگه تبعیت کرده صدوق از او، مگه در محمد ابن عیسی ابن عبید، اونو قبول نکرده. بعد میگه خود آقای ابن نو میگه فلا ادری ما رابهو فیه، این رعبهو غلطه، این همزه بی خوده، ما رابهو فیه، رابه یعنی چه چیزی باعث شده که در ابن عبید شک کنه. لعنهو کان علا ظاهر الادالت و سقه، چون محمد ابن عیسی ابن عبید ظاهرش هم وساقت داره هم ادالت، یعنی شیعه هست. خب بعد خود نجاشی در رابطه با ابن عبید می نویسه محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتین بن موسا مولا اسد ابن خزیمه ابو جعفر جلیل، حالا توی یه نسخه داره فی اصحابنا، تو نسخه دیگه داره من اصحابنا، ثقتون اینون کثیر و تصانیف کثیر و روایه حسن و تصانیف، و از امام جواد روایت داره، روی عن ابی جعفر نسانی، هم روایت مکاتبه داره، یعنی معلومه با حضرت نامه میداده میگرفته که این دلالت بر یک جلالت شأن و سوادش بوده، هم مشافهتا حضور میرفته. و ذکر ابو جعفر ابن باب وی عن ابن ولید انه قال ما تفرد به محمد ابن عیسی از کتاب یونس و حدیث یونس لا یعتمد علیه، متفرداتش عمل نمی کنه، اما متفرداتش از کتاب یونس. بعدیشون میگه و رأیت اصحابنا، من دیدم شیعه ها ینکرون هذا القول، قبول ندارن حرف ابن ولید رو، و یقولون و میگن من مثل ابی جعفر محمد ابن عیسی، کی مثل این پیدا میشه، این آدم حسابی یه بچه یه حرف راجع بزده. در هر صورت این بحث جای خودش باید مطرح بشه، ولی ظاهرا در بحث ما مشکلی نیست، به خاطر اینکه اون چیز که از نجاشی از ابن ولید خوندیم مرسلات او رو اشاره کرده بود، تا حالا این روایت که مرسله نیست.
این صحبت هایی که کانه یه بیان دعفا یه خب دل مراسی داری با جمعن اخذ نگاه میکنم و سندی که اون نگاه میکنه گربیان زعفا، اگر بله اگر یه چیزی گفته یه فلانی امام فرمود، بعد حالا خودش هم امام ندید، حتما از افرادی بوده، میگیم خب احتمال داره، اما وقتی که اون روایت کرده ما هم سند دست مونه. یکی مثلا اینکه بعضی مواقع اجتهادشون از توست چیزا، ما هم میتونیم، ما تقلید از اونا که نمیم، ما هم میتونیم بررسی کنیم روایت رو متنا نگاه کنیم، اجتهاد اونا هم کار نداره.
خلاص ما الان رو اون بحثش نداشتیم که اون ضعف نیست، که میگه یربیان ضعفا صرفا عدم مبالات راوی رو میرسونه
در
نه 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 خودشه، نه اینکه اون کسی که ازش نقل کرده، اونو که حالا میره به خودشو بررسی کنه.
باشه، این فایده نداره. الان من از کسی روایت کار شما نمیشناسیدش، یه حرف قبول
نه یه وقت ناکنید. من میگم آقای شیخ محمد از شیخ علی روایت کرده، میخواییم اعتمادمون به شما رو دلیل کنیم بر اعتمادمون به شیخ علی. بره. نه این کار غلطه. خود شیخ علی باید مجزا بیده الا الان در بود صفانا میبینیم، مگه اینکه یه دلیلی داشته باشه. اما راجع به خود شماست، این آقای شیخ محمد چجوریه؟ آدمی که میره از هر کی روایت میگیره، از هر کی نقل میکنه، خودش معلوم نیست حرفش درست باشه. این ضعف خود صاحب نوادره، نه ضعف مرویان علیش. گوش کنید،
روایت
نمیخواید؟ نه همون هم معلوم نیست. میگی معلوم، گوش کنید، این وهن خود طرفه، نه وهن مرویان علیش. میگن یه کسی که هر کی هر چی بهش میگفته نقل میکرده، اون دقت لازم رو نداره، اون تعهد لازم رو نداره. یعنی یک البته کسی هم به صرف این رد نمی کنه طرف ها، ولی به نوعی تخطئه میشه. یعنی معلومه خیلی توجه خاصی به این نداره. الان هم نگاه بکنیم رو زندگی خودمون هم اینجوره. الان اگر یک کسی بیاد بگن آقا این آدم اصلا هر چی میشنوه میگه، از این ور میشنوه میگه، حرفاش بی ارزش میشه دیگه، ما بدش کنه چی میخواد بگه. این آدم از صبح که پا میشه هر کی از هر چی میشنوه میگه، نمیشه بهش استناد کرد. اگه واقعا این گونه باشه قابل استناد نیست. خب حالا بگذاریم بحثش در جا خودش. البته خود این فی حد نفسه ضعف راوی نیست، قبول دارم، اگر عادل باشه، یعنی خودش اضافه نکنه، ولی بالاخره مقداری وهنش هست. اما در رابطه با صفوان، صفوان ابن یحیی از بزرگان رجال ماست. سه نفر هستند که شیخ طوسی قاعده ای راجع بهشون داده که این سه نفر ظاهراً دارای یک ویژگی در میان رجال ما میشن، و اون سه نفر عبارتن از صفوان ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و محمد ابن زیاد یا همون ابن ابی عمیر. این سه بزرگوار شیخ طوسی در وقتی که داره تعارض روایات رو نقل میکنه، میگه اگه یه روایت مرسل بود، یه روایت مسند بود، مسند مقدم میداره. بعد میگه الا جایی که ما اون روایت مرسل، اون مرسلش، اون کسی که گفته مثلا ان بعضن ان احدن از یک، این یه آدمی باشه که ما مطمئنیم این آدم از غیر ثقه روایت نقل نمی‌کنه. این کسی است که فقط و فقط از ثقه روایت. اگه یه همچین جوری بود، این نمیتونید مرسل رو در مقابل مسند زمین بزنید. نه، مسند و مرسل یکی میشه. و بعد میگیم خب آقا کیان سه بود اینایی که این تیپی هست؟ سه نفر رو اسم میاره، یه و غیره من میاره اما نمیگه چی. میگه طائفه شیعه اجماع دارن بر این که بین مسندات بقیه با مرسلات اینا تساوی قرار میدن، اینا مرسلاتشون هم قبول دارن. پس اگر گفت که یه طرف روایت مسنده، یه طرف روایت مرسله ایست که مثلا صفان گفته ان احد من اصحابنا، یا نه به گونه ای نقل کرده که ما میدونیم بینش واسطه افتاده. اگر این گونه بود شیخ طوسی میگه نه اینم پذیرفتنیست. چرا؟ نکته مهمش اینجاست، میگه چون لا یرمون ولا یرسلون الا ان من یوسق به. اینا روایت رو از کسی نقل میکردن که اطمینان روش داشته، اطمینان اونام به اون فرد به نوعی قابل تصدیق قابل پذیرشه. نکته مهم اینجاست که در رابطه با کسان دیگری هم ممکنه این تقریب شده باشه، ولی اونا رو که رجوع میکنیم ببینیم اصلا غلطه، از آدم هم نقل کردن که خیلی هم آدم های بی خودی. به خلاف این سه نفر که این گفته شیخ طوسی در رابطه با اونها، اولا گفته شیخ طوسیه، دومن هم این که نقضی هم نداره. عبارت شیخ رو ببینیم، میگه و اذا کان احد الراویین مسندن یا مسندن و الاخر و مرسلا یا مرسلا نظر فی حال المرسل فا این کان ممن یعلم انه یا یعلم انه لا یرسل الا عن ثقت موثوق به. اگه میدونیم که این آقا از کسانیست که جز از ثقه‌ای که مورد وثوق است روایت نمی کنه، اگر مرسل ما از اینه فلا ترجیح لخبر غیرهی علی خبره، خبر دیگری بر اون مقدم نمیشه. نگید آقا این ضعف ارسال داره، نداره ضعف ارسال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ضعف ارسال مال جای غیر از این فرده. ولی عجل ذالک سمت، یعنی مساوی قرار دادن الطائفه شیعیان، مساوی قرار دادن بین ما یروی محمد ابن ابی عمیر، صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی و غیره من الثقات. الذین، این آدم ها چه ویژگی دارن؟ اینا شناخته شدن به انهم لا یرمون ولا یرسلون الا امن یوسق به و بین ما اسنده و غیرهم ولذالک عملو به مراسیلهم ازا انفردو ان روایت غیرهم. اینا اگر متفرد از روایت هم بودن اینها به مراسیلشون عمل میشه. خب اینم در رابطه با صفوان. صفوان در ذهنمون باشه که آدم بزرگیه و بزنطی و ابن ابی عمیری ستا مهمن. در رابطه با ابن ابی عمیری قصه ای هم هست که میگه دستگیرش کردن و بردن و بعد دخترش ترسید همه دفترچه‌هاشو قایم کرد و اونا بین رفت، یا تو چاه ریخت، حالا نمیدونم تو چاه ریخت یا تو خاک گذاشت، اونا بین رفت. لذا وقتی برگشت اون سنداش از دست رفته بود، روایاتو فقط نقل کرد. در اوتای ابن ابی عمر همچین قصه ای موجود. اما بعدی در این روایت مسمع ابن عبی مسمع، مسمع ابن عبی مسمع در تحذیب و استبصار سند این روایتی که خوندیم میگه ان صفان ان مسمع ابن ابی مسمع نجاشی اسم او رو مسمع ابن عبدالملک ابن مسمع نقل کرده، یعنی این ابن مسمع پدرش بوده، اشکالی هم نداره. نجاشی توصیقش نکرده، فقط گفته که این بزرگ قبیله بکر ابن وائله. این بکر ابن وائله قبیله بزرگی بودن، مثل قریش، مثل بنی هاشم، نه قریش، مثل بنی هاشم، همه جا پخش بودن. گفته بزرگ بکر ابن وائلی ها در بصره اینه. بعد هم گفته از داداشش و پدرش وجیه‌تر بوده، برادرش هم عامر ابن عبدالملک، طبیعتا پدرش هم میشه خود عبدالملک. همین که مورد نقل صفوان واقع شده، طبق این استدلالی که ما گفتیم، دلیل بر توصیقشه، دلیل بر وثاقتشه. یه نکته مهم در رابطه با این روایت اما اینه که آقای مسمع ابن ابی مسمع در هیچ روایتی با این عنوان ازش یاد نشده. این مقدار روایت رو ضعیف میکنه. هر جا ازش یاد کردن مسمع ابن عبدالملک، یعنی روایت های دیگهی که از این بابا نقل شده با عنوان مسمع ابن عبدالملک نقل شده، تنها اینجا ازش یاد کردن مسمع ابن ابی مسمع. این یه مقداری خب دودل میکنه آدم رو. آخرین راوی این حدیث هم سماعت ابن مهرانه. سماعت ابن مهران رو نجاسی ثقتون ثقه نقل میکنه. شیخ طوسی گفته از اصحاب امام صادقه. وقتی خودش رو بیان میکنه به واقفی بودنش اشاره نمیکنه، ولی در جای دیگه‌ای او رو واقفی میدونه. برخی از معاصرین هم که تحقیق دارن گفتن نه، این واقفی بودن او محل تردیده و واقفی نبود. در هر صورت مسئلهی که مطرحه این که مرحوم علامه مجلسی روایت رو موثق علی ظاهر قرار داده، که احتمالاً به خاطر همین مسمع ابن ابی مسمع باشه که علی ظاهر گذاشته، یعنی محکم نگفته موثق، به خاطر همین علی ظاهر بودنه. چون مسمع ابن ابی مسمع یه مقداری خب چرا به عنوان این اسم ذکر شده، ازش یاد شده، اون موثق بودنش هم به خاطر سماعه است، که خب سماعت ابن مهران رو گفتیم یه گروهی واقفه میدونن، بالاخره شاید به همین خاطر صحیحه ندانست. تمام. پس روایت دوم هم تمام شد.
اینا که لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقته، اینا اگه مرسله نباشه روایت نقضان، یه روایت مستند نقضی کنن، لازم نیست که بررسی سند روایتش انجام بریم.
چی؟
مرسل
حالا در رابطه با اینا فقط همون یه نفری که پشت سرشون ها نه ادامه
نه این قاعده تا امام من
نه 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 تا اون کسایی که قبول دارن اهل تحقیق، فقط همون یه نفر، فقط شیخ خودشون، نه تا آخر. نه این رو باید اونا که میگن اینجوری استفاده میکنن، این تعبیر هم همینه دیگه، روایت نمی کنن الا عمن یسقه به،
میگن فاصله خودشون.
نه نه از خودشون تا امام، این نه این غلطه، از میگن فقط شیخ بلا فصل شد. یعنی اگه مثلا همینجا صفوان مسمع ابن عبدالملک سماعت ابن مهران، ما رو سماعت ابن مهران نبیتونیم توصیح کنیم، مسمع بودیم قبول بکنیم. خب روایت سوم روایت مجوزه است. ببینیم روایت رو. محمد ابن یعقوب که خب کلنیزی از محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد که خاطرتون باشه گفتیم محمد ابن یحیی احمد ابن محمد به خاطر کثرت حدیث، احمد ابن محمدش احمد ابن محمد ابن کیه؟ عیساست. ان الحجال ان ثعلبه ان محمد ابن مضارب ان ابی عبدالله قال لا بعث به بی العزل. خود آقای احمد ابن محمد ابن عیسی از وجوه شیعه در قم بوده، این برگر من بده، از وجوه شیعه بوده در قم. یه دفعه دیگه هم گفتم که این بزرگ شهر قم بوده و تعبیری ازش داره. شیخ طوسی در الفهرست دربارش می‌نویسه شیخ قم و وجهها، وجهشون یعنی اون بزرگشونه، و فقیهها و غیر مدافع، یعنی اساساً این رقیب نداره. و کان عیزن رئیس الذی یلقى السلطان بها. ظاهراً معنای این جمله یعنی اون شاه وقتی اومده شهر کی میرفته باش ملاقات میکرده؟ این آقای احمد ابن محمد ابن عیسی، یعنی این به حال در قم، یعنی در شهر قم وقتی سلطان میومده اون کسی که میرفته ملاقات با سلطان، یعنی در حقیقت اینقدر رئیس شهر بوده که بالاخره باید میرفته با او دیدار میکرده. این ظاهرا معناش شده. مرحوم شیخ طوسی در رجالش هم رو توصیح کرده. حجال اسمش از عبدالله ابن محمد اسدی، مولای بنی اسد بوده. یه لقبی داره که این لقب البته اون وقتا مثبت بوده، الان منفیه، بهش میگن مزخرف، یعنی از زخرف میاد. حجال به معنای چیه؟ حجال به معنای کسیست که حجل، یعنی خلخال درست میکرده. یه نکته مهمی که وجود داره، تمام اصحاب شغلی داشتن، یعنی در حقیقت علم عامل ارتزاق اون وقت نبوده، زندگی هاشون میچرخیده، عصرها میرفتن درس هم میخوندن. زخرف یعنی در حقیقت تزئین، خلخال هم تزئین بوده، خلخال چیز درست میگردن به پا میبستن، هم به پای سطور. نه الزامن، نمیدونم حالا بدلیجات، بدلی ممکنه اون وقت خلخال، مگه بدله؟ خلخال الزامن بدل نیست. نه اون مستاقشه، یعنی تزئین، حالا تزئینشون به طلا بوده. بله دوتا لقب داره، هم آقای عبدالله ابن محمد رو بهش حجال میگن، لقب دیگه‌ش هم مزخرف یا مزخرف، حالا نمیدونم شایدم به کدوم ضبط باشه، اینم لقبشه. و گفتن ثقتون، ثقتون ثبتون، ثبتون یعنی آدم دقیقی هم است و آدم منظمی بود. شیخ طوسی هم توصیفش کرد. اما راوی بعدیمون که سعلبت ابن میمون باشه، نجاشی گفته کان وجهن فی اصحابنا قارعن، قارعن یعنی قاری بوده، نه اینکه دست بذاره بغل گوش بلند بلند بخونه. قاری به معنای کسانی بودن که میرفتن قرائت قرآن رو یاد میگرفتن و بعضا مجتهد در قرائت میشدن. مردم میومدن که الان هم میگن مثلا 14 روایت قرآن، 14 قرائت مختلف، یه قرائت مثلا معروفش که تو مناطق ماست حفص از عاصمه، 7 راوی اصلی بودن، قاری اصلی، هر کدوم هم دوتا راوی دارن، 7 قاری دوتا راوی دارن، میشه 14 تا، که حفص از عاصم همینیست که معروفه بود در کتاب‌های الان هم قرآن عثمان طه و ماها هست که ما اینو می‌خونیم. یک قرائت معروف دیگه از ورش از نافع که تو شمال آفریقا و اینا شایع اون مناطق وجود داره، بقیه‌شون هم هست. مثلا یکی از قرآن عبدالله بن مسعوده که اونم البته قرائتش خیلی با بقیه فرق می‌کنه. این آقا هم قاری بوده، فقیه هم بوده، نحوی یا لغوی، یا هم نحو بلد بوده هم لغت بلد بوده، یعنی به هر حال دستی در آستین علوم داشته، معلوم آدم دانشمندیه سعلبه. و کان حسن العمل، که اینش هم مهمه، حسن العمل یعنی فقط دانش نداشته، آدم متقی هم بوده، عملش هم خوب بوده. و کثیر العبادت و زهد، این هم آقای سعلبه. خب هم امامیه، چون وجه هم فی اصحاب نامعلوم، شیعه از شیعه امامیه، سقم که هست. اما محمد ابن مزارب در رابطه با او توصیقی در کتابا نیست، هیچ جا در رابطه با او نگفتن که این آقای محمد ابن مزارب آدم خوبیه. اما یک بزرگانی از او روایت کرد، عوان ابن عثمان، که عوان خودش از روایت های از روایت بزرگ ماست، حسین ابن بشیر، عبدالله ابن مسکان، هشام ابن سالم، یونس ابن عبدالرحمن و همین آقای سعلبت ابن میمون، با این ویژگی هایی که ازش آوردن، اینا رفتن از محمد ابن مزارب روایت نقل کردن. نقل اینها میتونه قرینه‌ای بر وثاقتش باشه. البته برخی از معاصرین هم او رو هم امامی دونستن، هم گفتن ثقتون، خودم قبولش دارم. مرحوم اردبیلی در مجموع الفائده و برهان اصلا احتمال داده این محمد ابن مزارب نباشه، اسم اصلیش محمد ابن مصادف باشه، و این آقای محمد ابن مصادف در رجال ابن داوود توثیق شده. هازا لذا روایت در مجموع یا صحیح است یا نهایتاً موثقه است. چهارمین روایت، روایت دوائم الاسلام، عن جعفر ابن محمد عن ابی، امام صادق از ابیش روایت کرده، از پدر بزرگوارش، عن آبائه، که سلسله در درون ائمه است، عن علی علیه السلام، که ان رسول الله نهى عن بيع الاحرار، پیغمبر گفته حر رو نباید بفروشید. حر چجور فروخته میشده؟ نه اون که خب اصلا غلط بوده، به خاطر این حر رو معمولا مقروض میشده، یا طرف بچهش رو میفروخته، یعنی این تو عربا مرسوم بوده. یکی از مواردی که خیلی شایع هم بوده و بعد هم بوده اینه که طرف مقروض می‌شده، قرض می‌گرفته، خودشو می‌فروخته، یا اینکه بچه‌شو می‌رفته می‌فروخته، 10 تا 15 تا بچه داشته، پول نداشت، اون 5 6 تاشو می‌زده می‌رفت، دوباره شروع می‌کرد. در نتیجه این بیع حر فروختن، یا معمولاً کسایی بودن یتیمی بودن تو خونه‌ش بودن، بزرگ می‌شدن، زنی بودن مثلا هیچکی نداشته، این پیش این زندگی میکرده، از مثلا ضعفای قبیلش بوده، اینا رو بردن میفروختن، آدم های سنگدلی بودن، اونه هم نبی هم به الاحرار. پس دو، انبی المیتن، سه دم، چهار خنزیر، پنج اسنان، و ان عصب الفحل، یعنی در حقیقت این که بود ببرن حیوان نر رو بفروشن برای جفتگیری، که حالا نحوش چجور باشه و کرایه باشه و اینا، این بحثای جا خودش. سمن الخمر و انبی العزره. بعد فرمودن و قال هی میتتو، پشبندش فرمود حضرت که این میته است. ما در رابطه با روایت دوائم الاسلام، خب اصلا کتاب دوائم الاسلام رو نپذیرفتیم، یادتون باشه گفتیم کتاب دوائم الاسلام مال قاضی نعمانه، قاضی نعمان هم برخلاف این که سعی کردن قدهی بگن شیعه اثنی عشریه، نخیر، ایشون از بزرگان اهل اسماعیلیه است و لذا از اون از شیعه نیست، سند هم روایت نداره به سبب این. اما این وحی میتتون یعنی چی چی؟ سابقه هم در رابطه با این روایت صحبت کردیم یه بار قبلا، تو وقتی تحلیل یه سری روایت عام رو داشتیم اونجا گفتیم، برخی اومدن گفتن آقا این خیلی معلوم نیست، این آخرش که وقال هی میتتون یعنی چی چی؟ عذره چرا میت است؟ گفتن لعل مراد اینه که یعنی مواد غذایی که باید در او باشه چطور در میت نیست؟ میت دیگه مواد غذایی نداره، مرد. این هم چند مثل اوست، میته چیزی خاصیتی نداشت و مرد، اینم خاصیتی نداره. یا بگیم یه میتتون تشبیه در عدم المالیه است، یعنی چطور میت مالیت نداره، اینم مالیت نداره. یا بگیم مثلا نه تشبیهش در حرمت انتفاعه، بگیم چطور میته رو نمیشه ازش انتفاع کرد، اینم نمیشه انتفاع کرد. اموری داریم ببینیم. ولم یظهر المقصود من قوله هی میتتون فهل اريد به، این ادام مواد حیاتیه است که کامن در غذائه که انافع علی البدنه، مواد حیاتی که تو غذا وجود داره، میگه اینا معدوم شده لذا فخرجت عن المالیه، این دیگه از مالیت خارجه. یا بگیم نه مراد تشبیه بکنیم به میته در حرمت انتفاع، کل من هما محتمل، هر دو اینا احتمال هست. این چهار روایت تمام از فردا وارد فقه الحدیث میشه. در فقه الحدیث یه بحث مفصل داریم، مثلا معنای عذره یعنی چی، یه بحثایی هم بعدن داریم که این جمع دلالیه این روایاتی که حالا بحث میشه. یه فاتحهی بخونم.